صد نسوزد. آتش اگر کشیدن، آتش اگر کشیدن آن ناکسان نادان، آتش نگیرد الا بنیاد و ریشهشان. باشد کتاب قرآن هویت مسلمان، این نسخه الهی تنها فلاح انسان. دست پلید شیطان آغشته شد به قرآن، دست پلید شیطان آغشته شد به قرآن. معلوم شد که اکنون دشمن شده هراسان. ای کافران بمیرید، ای کافران بمیرید، با خشم و خفت خود موتو بغیظکم، با خاری و ذلت خود. هرگز نسوزد اسرا و الشمس نور و طه، هرگز نسوزد اسرا و الشمس نور و طه. در قلب هر مسلمان یاسین و ملک و اعلا، نور خدا که هرگز، نور خدا که هرگز خاموش و تار نگردد. با مکر و حیله هاتان اسلام خار نگردد. جمعیت مسلمان ذلت نمی پذیرد، جمعیت مسلمان ذلت نمی پذیرد. سر را نمی کند خم حتی اگر بمیرد. جانهای ما فدای، جانهای ما فدای قرآن خالق ما. الله گواه این حرف و قلب صادق ما. باشد کتاب قرآن هویت مسلمان، این نسخه الهی تنها فلاح انسان.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 34 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
یاد کن زمانی را که به فرشته ها گفتیم به آدم سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس. ابلیس سر باز زد، ابا و استکبر، سر باز زد و تکبر کرد و سجده نکرد و از کافرین شد. ابلیس از فرشته ها نبود، از جن بود، چون در سوره کهف آیه 50 میخونیم کان من الجن. پس نژاد ابلیس از جن بود، منتها بین فرشته ها عبادت میکرد. خب سجده بر آدم شرک هست یا نه؟ چون به فرمان خدا شرک نیست. هر کاری که فرمان خدا بالا سرش باشه این بندگی خداست. خب چون عبادت واقعی اونه که فرمان خدا رو داشته باشه، هر چی که فرمان خدا رو داشت شرک نیست. ابلیس داریم که گفت من سجده به آدم نمی کنم، اما هر چی بخوای عبادت تو رو میکنم. ولی قرآن درباره او میگه که از کفاره، یعنی اگر دلت بخواد یه کاری بکنی اون دله. افرادی هستن میگن بابا من خمس نمیدم، اما ده برابر خمس به کفارا کمک میکنم. مثل که میگه من وضو نمیگیرم، از هر چی بخوای تو اقیانوسا شیرجه میرم، صبح تو شما هم شیرجه بری بازم بی وضو هستی. گاهی دست من خون میشه، میگم آقا یه چسبی بیار من اینو بچسبونم اینجا، یا یه باندی بیار پارچه سفیدی ببندم. شما میری 10 تا لاف کرسی میاری، 100 تا لاف بیاری دستور من انجام ندی. میگم یه پولی بده میخوام تلفن کنم، شما چک به من میدی، اسکناس میدی، نیاز منو تامین نکردی، من پول خرد میخوام، پول فلزی میخوام، شما اسکناس نمیدی. عبادت اونیه که خدا میخواد. اگر خدا میگه روزتو بخور، عبادت تو به روزه خوردنه. مادر روزتو بخور، چون اگر روزه بگیری در شیرت اثر میذاره، بچت تغذیه بچت ناقصه. به خاطری که بچت تغذیه شیرت شما خوش نشه، کم نشه، اسلام میگه روزتو بخور. حالا شما میگی نه من دلم نمیچسه. خب پس دیگه دله. خیلی وسواسی ها خیال میکنن بنده خدان، اینها بنده دلن. چون خدا میگه پاک شد، پیغمبر میگه پاک شد، امامان معصوم میگن پاک شد، مراجع تقریبا میگن پاک شد، این میگه به دلم، دلم نچسبید. پس دل خدا نیست. یعنی همه میگن پاک شد، ایشون میگه پاک نشد، یعنی خدا تو دروغ میگی، پیغمبر دروغ میگی، تو میگی پاک شد، من میگم پاک نشد. یعنی وسواسی مسئله دله. ابلیس گفت من به آدم سجده نمیکنم، هر چی میخوای سجده کنم فایده نداره. اون که من میگم اینجا فرشته هم مثل انسان مورد خطاب و امر و نهی قرار میگیرن، اسجدوا لآدم، سجده کنید. لیاقت از سابقه بهتره، چون فرشته ها سابقه شون بیش از انسان بود، فرشته ها قبل از انسان متولد شدن، ولی انسان لیاقتش بیشتره. اگر کسی سابقه اش هست و یه جوانی هست، سابقه اش خیلی مثل پیره نیست، اما عرضش بیشتره. در مدیریت سابقه مهمتره یا عرضه، لیاقت مهمتره. این یکی از در عزل و نصب افراد. خطرناکتر از نافرمانی در عمل بی اعتقادی به فرمان است. یه وقت انسان یه عملی رو انجام نمیده، بعدم میگه معذرت میخوام، یه وقت میگه اصلا تو قابل نیستی که من گوش حرفت بدم. مهمتر از ابا و استکبار هست. یعنی غیر از اینکه نافرمانی انجام میده، تکبرم میکنه و تکبر و جسارت ابلیس سرچشمه همه بدبختی ها شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور امروز رسیدیم. لحظاتتان سرشار از مهر و مهربانی، دلهایتان مالا مال از عشق. تشکر که همراه ما بودین در برنامه در وادی نور. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان بد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بن‌بست در استانبول، طالبان اسلام آباد را عامل شکست مذاکرات خواند. نامه ایران به شورای امنیت درباره اعتراف ترامپ در مورد نقش آمریکا در حمله رژیم صهیونیستی به ایران. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اعتراف ترامپ را در مجامع بین المللی پیگیری می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی طالبان با تایید پایان بی‌نتیجه مذاکرات با پاکستان در استانبول ترکیه، روحیه غیر مسئولانه طرف اسلام آباد را عامل شکست این مذاکرات دانست. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
حکومت طالبان از بی نتیجه ماندن دور سیوم مذاکرات استانبول خبر داده، اطمینان می دهد که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که خاک افغانستان را علیه دیگران استعمال کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، درباره نشست استانبول توضیح داده و از جمهوری ترکیه و دولت قطر به دلیل میزبانی و میانجیگریشان در گفتگوها میان افغانستان و پاکستان در استانبول قدردانی کرده و گفته است نمایندگان امارت اسلامی افغانستان و هدایت ویژه رهبری با نیت خیر و صلاحیت به تاریخ‌های 6 و 7 نوامبر در استانبول اشتراک نمودند. امید بود که این بار طرف پاکستانی پس از مشوره با رهبران خود با روحیه مسئولانه و نیت سازنده برای حل بنیادی مسئله و با خواسته های واقعی بینانه و قابل اجرا وارد مذاکرات گردد. ذبیح‌الله مجاهد می افزاید که طرف پاکستان مذاکرات تلاش کرد همه مسئولیت های مربوط به امنیت خیش را به حکومت افغانستان ارجاع نماید، در حالی که سوی خود هیچ آمادگی را برای پذیرش مسئولیت درباره امنیت افغانستان و یا حتی امنیت خود نشان نداد. همچنان مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، با انتقاد از طرف مقابل گفت عدم همکاری هیئت پاکستان باعث شد که به هیچ نتیجه دست نیابیم. در این حال سید مقدم امین، تحلیلگر مسائل سیاسی، با بیان این که افغانستان و مردم افغانستان طرفدار جنگ نیستند و میخواهند که چالش ها از راه دیپلماتیک حل گردد میگوید
افغانستان عمری طولانی خود را در جنگ سپری کرد. الان نه امارت اسلامی علاقه داره که خیلی مشکلات با جنگ حل شود، نه مردم افغانستان با جنگ دیگر علاقه داره و تلاش میکنن که راههای مسالمت‌آمیز جستجو بکنن، راههای حلی مناسبی را از راههای دیپلماتیک و از راههای مذاکرات و نشست‌های دیپلماتیک و وساطت کشورهای منطقه و راههای کوتاه و کم مصرف میتونه راههای دیپلماتیک باشه و سیاست کلی امارت اسلامی هم سیاست کاملا اقتصاد میآورد و منافع‌های اقتصادی باید با یک دیگر گریه بخوره، سرمایه های منطقه با یک دیگر نزدیک بوده باشن تا بتانن که مردمشان نجات بدن. بعضی مذاکرات در یک جلسه حل و فصل نمیشه و جلسات متعدد است و دوامدار است.
همچنان مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، افزود که امارت اسلامی افغانستان بار دیگر بر موضع اصولی خود تاکید می‌ورزد که به هیچ کس اجازه نخواهد داد از قلمرو افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند. مجاهد تأکید کرد که امارت اسلامی افغانستان به هیچ کشوری هم اجازه نخواهد داد که از قلمروش علیه حاکمیت ملی، استقلال و امنیت افغانستان اقدامات یا حمایت شود. ملت مسلمان پاکستان برادران افغانستانند. امارت اسلامی نیت خیر و آرزوی تأمین صلح برای آنان دارد و در حدود مسئولیت ها و توانایی های خود با آنان همکاری خواهد کرد. گفتنی است که این دور سوم نشست بین اسلام آباد و کابل بود که با آتش بس پایدار که خواست مردم هر دو کشور است منتج نشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
در همین حال وزیر دفاع پاکستان همانبو از بنبست کامل گفتگوها میان اسلام آباد و طالبان در استانبول خبر داد و اعلام کرد فعلا هیچ برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات وجود ندارد. خواجه محمد آصف افسود مذاکرات فعلا متوقف شده و میانجی‌ها هم دست کشیدند. اگر آنان اندک امیدی داشتند از ما می‌خواستند در استانبول بمانیم، اما چون این درخواستی نکردند. به گفته یه وزیر دفاع پاکستان، بازگشت ما با دست خالی نشانه آن است که حتی میانجی‌ها نیز دیگر به طالبان افغانستان امیدی ندارند. آصف اضافه کرد طالبان در مذاکرات خواهان اعتماد زبانی بوده، اما حاضر نشده از توافق‌ها را به صورت مکتوب ثبت کند و این در حالی است که در مذاکرات بین المللی تمامی توافق‌ها باید به صورت رسمی و نوشتاری ثبت شوند. وزیر دفاع پاکستان هشدار داد در صورت تکرار حملات از خاک افغانستان پاکستان پاسخ متناسب و مؤثر خواهد داد. آصف افزود در این حال اگر از خاک افغانستان حمله صورت نگیرد آتش بس برقرار می ماند. تنها خواست ما این است که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. وزیر دفاع پاکستان از ترکیه و قطر به عنوان میانجی های روند مذاکرات با طالبان قدردانی کرد و گفت این دو کشور با خلوص نیت نقش میانجی را ایفا کردند و حامی موضع پاکستان بودند. در حالی که سومین دور مذاکرات طالبان و پاکستان در ترکیه بی نتیجه پایان یافته است، نورالله نوری وزیر سرحدات حکومت طالبان پاکستان را به جنگ تهدید کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
در حالی که دور سوم مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول بی نتیجه مانده است، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان پاکستان را به جنگ تهدید کرده است و گفته شهامت و صبر افغانها را آزمایش نکنید. او خطاب به خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته این را فراموش نکنید که روزها و امریکایی ها از ما بسیار دور بودند، اما ما و شما در پنجاب و سند به هم وصل هستیم و با هم رابطه داریم و تاکید کرده که پاکستان نباید با تکنولوژی نظامی خود مغرور شود.
خواجه صاحب دیدن نهیری که روسان او امریکایان نمور دخل دزمکنی صاحب دیر لریو، اما از ما استاد وصلت پا پنجاب او پسین که در سروسلیم تا پخبر تکنالوجی مغره کرده دا عقیده اساس او دا با شهامت ولس دا دی جوش او سفر ما ازمه.
به گفته مقامات حکومت طالبان در دور سوم مذاکرات در استانبول هیئت حکومت طالبان دیدگاه های خود را به میانجیگران ارائه کرده، اما هیئت پاکستانی خواستهایی را در این مذاکرات مطرح کرده که ارتباطی با افغانستان ندارد. بر اساس گزارش‌ها یکی از این خواستها انتقال گروه تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی از خاک پاکستان به افغانستان عنوان شده است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سید مقدم امین بر این باورند که پاکستان در عمل به صلح و ثبات پایدار در منطقه باور ندارد. از همین رو نشست استانبول تا کنون نتوانسته به ایستگاه تفاهم برسد.
پاکستان از اوضای فعلی چی در داخل پاکستان و چی در منطقه بسیار نگران است. با این مذاکرات هم چندان دلگرمی و پایبندی نخواهد داشت. اما ثبات منطقه ارتباط میگیرد به کشورهای چون ایالات متحده آمریکا و روسیه. باور ما است که یک راهکاری برای ختم بحران روی میزی واشنگتن و مسکو قرار خواهد داشت.
گفتنی است پنجشنبه 6 نوامبر در حالی که مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در ترکیه جریان داشته، نظامیان پاکستانی حوالی ساعت 5 عصر این روز اقدام به شلیک هاون به خاک افغانستان کردند و آتش‌بس را نقض نمودند. با گفته منابع محلی، نیروهای پاکستانی ابتدا با سلاح سبک و سپس دست کم 5 هاون به سوی نیروهای سرحدی حکومت طالبان شلیک کردند. حکومت طالبان هم در واکنش به حملات پاکستان و قندهار گفت که نیروهای حکومت طالبان به خاطر احترام به تیم مذاکراتی در ترکیه و جلوگیری از تلفات ملکی هیچ گونه واکنشی نشان ندادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد زمین لرزه اخیر در شمال افغانستان بیش از 1300 خانه مسکونی را تخریب کرده است. دفتر سازمان جهانی بهداشت در افغانستان با انتشار گزارش اعلام کرد زمین لرزه شدید اخیر در ولایت بلخ، زمنگان، سرپل و بخشهایی از شمال افغانستان باعث تخریب کامل بیش از 1300 خانه مسکونی شد. این در حالی است که این روزها هوا در ولایت شمالی افغانستان سرد شده و در برخی مناطق برف باریده است که این مشکل نیاز زلزله زدگان به سرپناه گرم را افزایش می‌دهد. همچنین سازمان جهانی بهداشت از نیاز بسیاری از مجروحان این زمین لرزه به مراقبت‌های فوری درمانی خبر داده است. زمین لرزه‌ای با قدرت 6.3 درجه در مقیاس ریشتر یکشنبه شب هفته گذشته ولایت شمالی افغانستان را به شدت لرزاند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در پی اعتراف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره نقش خود در تجاوز اسرائیل به ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت که این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالی‌ترین مقام ایالات متحده دلیلی روشن دارای آثار حقوقی بین‌المللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بین‌المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه با شمار می رود. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت افزود نظر به این که این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالی ترین مقام ایالات متحده دلیلی روشن دارای آثار حقوقی بین المللی و انکار ناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بین المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه به شمار می رود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به طور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامدهای ناشی از آن، از جمله کشتار انسانهای بیگناه، تخریب گسترده اموال و زیرساختهای غیر نظامی و هدف قرار دادن آمدانه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران هستند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اضافه کرد این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین المللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و مقامات آن و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین الملل در قبال جان باختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیان‌های وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردمان را بار دیگر مورد تاکید قرار می دهد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت اعتراف رئیس جمهور آمریکا به دخالت مستقیم در حمله به ایران را در جامعه بین المللی پیگیری می کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اعتراف رئیس جمهور آمریکا با مشارکت در تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است. آنچه امروز به صورت رسمی اعتراف شده تنها پرده‌برداری از دروغگویی‌های پیشین مقامات آمریکاست که همواره نقش خود را انکار می‌کردند. اسماعیل بقائی همچنین تأکید کرده است این اعتراف آشکار مسئولیت آمریکا در ارتکاب عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است و دولت ایالات متحده باید پاسخگوی این تخلفات باشد. ما این موضوع را به جامعه بین المللی گزارش داده و خواهان برخورد جدی و قانونی با دولت آمریکا در این زمینه هستیم. این اظهارات و اعتراف رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می شود که پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا با تکذیب نقش واشنگتن در تهاجمات اسرائیل مدعی شده بود که این یک اقدام یک جانب از سوی اسرائیل بوده و آمریکا در حملات علیه ایران دخالت نداشته است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بن‌بست در استانبول، طالبان اسلام آباد را عامل شکست مذاکرات خواند. نامه ایران و شورای امنیت درباره اعتراف ترامپ در مورد نقش آمریکا در حمله رژیم صهیونیستی به ایران. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اعتراف ترامپ را در مجامع بین المللی پیگیری می کنیم. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می کنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی طالبان با تایید پایان بی‌نتیجه مذاکرات با پاکستان در استانبول ترکیه، روحیه غیر مسئولانه طرف اسلام آباد را عامل شکست این مذاکرات دانست. ذبیح‌الله مجاهد در بیانیه اعلام کرد روحیه غیر مسئولانه و بدور از همکاری هیئت پاکستانی منجر به آن شد که این مذاکرات با وجود نیت خیر طرف افغانستانی و تمامی تلاش‌های میانجیگران بی هیچ نتیجه‌ای به پایان برسد. دوره سوم مذاکرات میان طالبان و پاکستان روز پنجشنبه در استانبول ترکیه با میانجیگری ترکیه و قطر آغاز شد و دیروز بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید. در این ارتباط ساعتی پیش گفتگویی داشتم پیرامون این موضوع با آقای گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از این که در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که میدانید دور سوم مذاکرات افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه با شکست مواجه شد و این مذاکرات با پایان رسید بدون نتیجه خاصی. میخواستیم تحلیلی داشته باشین پیرامون بحث مذاکرات افغانستان و پاکستان و شکست این مذاکرات، که دلایل این شکست چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب البته قابل پیش بینی بود که این دوری از مذاکرات هم نتیجه محسوس و ملموسی نداشته باشه به دلایل مختلف. اولا با توجه به یک سری اختلافات عمیقی که در بین دو کشور به لحاظ مرزی وجود داره، که اینها یک بهانه تاریخی است که همچنان پابرجاست. نکته دوم که خیلی مهم و مؤثر، دخالت های قدرت های منطقه‌ای و قدرت های بیرونی و بین المللی است. این قدرت‌ها سعی می‌کنند در راستای اهدافی که دارند منطقه را همچنان قانون بحران بسازند و از این فضا و شرایط استفاده کنند. لذا می‌بینیم موضوعات خاصی را در افغانستان تحریک می‌کنند، مثل سدسازی‌هایی که صورت می‌گیره، سدی که روی دریای کنر که آب‌هایی که به سمت پاکستان می‌ریزد. طبعاً اینها میتونه محرک باشه برای پاکستانی ها و همینطور حضور مخالفین پاکستان، طالبان پاکستانی که تیپیک اینها در افغانستان حضور دارن و عملیات هایی در داخل پاکستان انجام میدن، علارغم این که طالبان و حاکمان فعلی افغانستان ادعا کردن که از خاک افغانستان هیچ کشور مورد تهدید قرار نمیگیره، اما در عمل ما چیز دیگه ای را میبینیم و تی تی پی بالاخره عملیات هایی را در عمق خاک پاکستان انجام دادن. اینا مسائل است که طبعا برای پاکستانی ها قابل تحمل نیست. از طرفی برای افغانستان هم مسائل زیادی وجود داره با توجه به سوابق پاکستان در حمایت گروه های معارض و گروه های نیروهای نظامی مخالف دولت که در گذشته خود طالبان و حاکمان فعلی افغانستان با وسیله پاکستان تأسیس شد و حمایت شد و خود کارشان به این مرحله رسید و اونها نگران هست که پاکستانی ها اقدامات بعدی را روی دست نداشته باشد. طبیعیه که پاکستان هم سعی میکنه در برابر تهدیدات افغانستان مانند سدسازی ها و حمایت از سی تی پی گروه های تهدیدی را برای افغانستان ایجاد بکنه، کما اینکه زمزمه هایی وجود داره که پاکستانی ها از گروه های تروریستی به نام داعش و غیره حمایت میکنن و اینها امنیت افغانستان در مورد تهدید قرار میده. لذا این مجموعه اون چی که در میدان اتفاق میفته در حقیقت پشت پرده عوامل بیرونی است که به این مسائل دامن میزنن و سعی میکنن که بار دیگر یک کانونی بحران جدیدی را در منطقه ایجاد بکنن و خب در راستای اهداف سیاسی که دنبال میکنن.
شما نقش امریکا را در گسترش تنش آفرینی ها بین افغانستان و پاکستان چه قسمی ارزیابی میکنید؟
یکی از عوامل بحران آفرین جهانی و علل خصوص در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه آمریکایی ها هستند که در افغانستان تلخترین حادثه ها را از آدرس آمریکایی ها تجربه کرده و همکنون هم یکی از عامل های پشت پرده قضیه آمریکایی ها هستند که بحث فرودگاه بگرام را مطرح می کنند و اونها دنبال یک منطقه هستند، دنبال یک جایگاهی که بتوانه قدرت های منطقه را تحت کنترل داشته باشه، رقبای منطقه خودشان مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران و همینطور یک سر اهداف هژمونی خودش را دنبال بکنه. به همین لحاظ اینها سعی میکنن از کانال پاکستانی ها همون کنه که در گذشته این عمل رو انجام دادن، از کانال پاکستانی ها یک سلسله تنش هایی را ایجاد بکنن و این تنش تبدیل به یک بحران بشه. لذا میتوانیم عامل اصلی قضیه را آمریکایی ها بدانیم و طبعا عوامل منطقه‌ای مثل اختلافات مرزی خود پاکستان و همینطور یک سری منافعی که هندوستانی ها هندی ها دنبال میکنن، رقابتی که بین پاکستان و هند هست، طبعا اینها سعی میکنن یک میدان سوم را برای درگیری و برای ایجاد فتنه پیدا بکنن تا در اونجا رقابت های خودشان را دنبال بکنن. لذا آمریکایی ها می توانند اینجا نقش اول را در بحران آفرینی داشته باشه، همون گونه که رئیس جمهورشان ادعا کرده و عملا هم ما یک سری نشانه هایی را می بینیم، پهپادهایی که روی افغانستان در اواخر پرواز داشته و پروازهای شناسایی داشته، خب اینها که یقینا از سوی آمریکایی ها و پرواز در آمده و برخی از موضوعات دیگه ای که احیانا وجود داره و حضور آمریکایی ها را به صورت غیر مستقیم در منطقه نشان میده.
بفرمایید که آیا میتوان به پایان تنش ها بین دو کشور در آینده نزدیک امیدوار بود یا خیر؟
خب اگر ما خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم، برمیگرده به دوراندیشی هر دو حکومت و کشور که دشمن شناسی داشته باشند و بدانند که منافع هر دو همسایه با تعامل و با گفتمان و با روابط حسنه قابل حل هست، نه با جنگ و نزاع، نه با تهدید، نه با ایجاد اهرم‌های فشار علیه یکدیگر و نه به تبعیت از منافع قدرت‌های بیرونی مخصوصا آمریکایی‌ها. ولی خب متاسفانه تا کنون نتوانستن این تدبیر رو به نمایش بگذاره. سه دور مذاکره انجام گرفت اما نتوانستن هر دو کشور به یک نتیجه مطلوب برسه، لذا این مسئله ما را کمی نگران می‌سازه. لذا این احتمال وجود داره که ما شاهد بحران آفرینه‌های جدیدی در منطقه باشیم که در واقع شرایط کنونی حامل یک بحران غیر قابل پیش بینی در منطقه هست و مقدماتش در حال شکل گیریه و عاملینش هم تقریبا نه به صورت پنهانی بلکه به صورت عملی اظهار نظرهایی داشته که اینها حاکی از بحران سازی در منطقه و مخصوصا در مرزهای افغانستان و در داخل افغانستان خواهد بود.
بله، گفتگویی بود با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان. یک مرکز تحقیقاتی زراعتی و صنعتی مشترک بین دو کشور افغانستان و هند ایجاد می شود. در این ارتباط گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
ایجاد مرکز تحقیقاتی افغان هند علاوه از افزایش تولیدات زراعتی و صنعتی مهمترین قدم برای انتقال دانش از هند به افغانستان است. کارشناسان مرکز تحقیقات افغان هند را که کشور هندوستان تلاش دارد آن را ایجاد کند در تولیدات زراعتی و همچنان تولیدات صنعتی افغانستان مهم و مؤثر دانسته، هند را از جمله کشورهای مهم جهان در عرصه تحقیقات می دانند. سید مسعود استاد دانشگاه در خصوص ایجاد این مرکز میگوید
مسئله یک کمیته ریسرچ افغان و هند فوق العاده است، برای اینکه اینها در قسمت ریسرچ یکی از خوبترین کشورهای دنیا به حساب میرن و در تمام دنیا چنین اینا رول دارن. از این در صورت کمیته ریسرچ ساخته شوه ای میتونه برای اقتصاد ما چی زراعت چی صنعت فوق العاده باشه و بسیار کارهای خوب انجام میدن و این در قد اولین مرکز ریسرچ کلان خارجی است که در این جمعه
ایجاد مرکز تحقیقات زراعتی و همکاری ها در این راستا بین دو کشور افغانستان و هندوستان در دیدار مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت آبیاری و مالداری با شاه‌ظفر هند در کابل مطرح شد که دو طرف درباره گسترش همکاری های زراعتی دو جانبه، صادرات محصولات زراعتی و واردات تجهیزات اصلی گفتگو کردند. همچنان شاه‌ظفر هند در این دیدار گفته است که کشورش روی طرح ایجاد یک مرکز تحقیقات زراعتی مشترک زیر نام افغان هند در افغانستان کار میکند. مولوی شیر محمد آتمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید
شاه‌ظفر هندستان وعده سپرد که کشورش در ایجاد مرکز تحقیقات افغان اندیا و برگزاری برنامه های آموزشی برای متخصصین افغان همکاری خواهد کرد. همچنان وزیر زراعت خواستار همکاری هندستان در زمینه تجهیز لابراتوارها و تسهیل ویزه برای تاجران افغان گردید.
به گفته سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری مولوی عطاءالله عمری، وزیر زراعت خواستار همکاری هند در تجهیز لابراتوارهای زراعتی و مالداری افغانستان، ساختن چکدمها و تسهیل صدور ویزا برای تاجران افغان شد که شاه‌ظفر هند وعده سپرد که این خواسته ها به زودترین فرصت از مجرای دیپلماتیک عملی می شود. با شکر آب شدن روابط اسلام آباد با کابل، روابط دهلی نو با کابل گرم شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیر
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 و وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من سید زکریا حسینی هستم. دوستان، با تغییراتی که البته از این هفته قرار است آغاز شود در کندکتور برنامه های رادیو دری، از امروز شنبه 17 اقرب 1404 افتخار را دارم که خدمت شما عزیزان باشم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که بتونیم به همراه همکارانم برنامه‌ای که مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره تقدیم شما عزیزان بکنیم. تشکر از اینکه صدای ما رو میشنوید. از رادیو دری با برنامه انعکاس خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @رادیودری مشهد. خب دوستان، در برنامه انعکاس چنانچه در جریان هستید موضوعات مختلف و بحث گرفته میشه. ما تلاش میکنیم که گفتگو هم داشته باشیم با کارشناسان و البته اگر شد گزارش‌های هم داشته باشیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. بنبست کامل مذاکرات حکومت طالبان و پاکستان. و ارائه خدمات صحی یونیسف برای 23 میلیون نفر در افغانستان. وزیر دفاع پاکستان از بنبست کامل گفتگوها میان اسلام آباد و طالبان در استانبول خبر داد و اعلام کرد فعلا هیچ برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات وجود ندارد. خواجه محمد آصف افزود مذاکرات فعلا متوقف شده و میانجی‌ها نیز دست کشیده‌اند. اگر آنان اندک امیدی داشتند از ما می‌خواستند در استانبول بمانیم، اما چنین درخواستی نکردند. و گفته یه وزیر دفاع پاکستان، بازگشت ما با دست خالی نشانه آن است که حتی میانجی‌ها نیز دیگر به طالبان افغانستان امیدی ندارند. آصف افزود طالبان در مذاکرات خواهان اعتماد زبانی بوده اما حاضر نشده از توافق‌ها را به صورت مکتوب ثبت کند و این در حالی است که در مذاکرات بین المللی تمامی توافق‌ها باید به صورت رسمی و نوشتاری ثبت شوند. وزیر دفاع پاکستان هشدار داد در صورت تکرار حملات از خاک افغانستان پاکستان پاسخ متناسب و مؤثر خواهد داد. آصف افزود در این حال اگر از خاک افغانستان حمله صورت نگیرد آتش بس برقرار میماند. تنها خواست ما هم ایست که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. سخنگوی حکومت طالبان هم با تایید پایان بی نتیجه مذاکرات با پاکستان در استانبول روحیه غیرمسئولانه طرف اسلام آباد را عامل شکست مذاکرات دانست. در بیانیه آقای ذبیح‌الله مجاهد اعلام کرد روحیه غیرمسئولانه و بدور از همکاری هیئت پاکستانی منجر به آن شد که این مذاکرات با وجود نیت خیر طرف افغانستانی و تمامی تلاش‌های میانجیگران به هیچ نتیجه‌ای به پایان برسد. در بیانیه سخنگوی طالبان تصریح شده است در جریان مذاکرات طرف پاکستانی تمامی مسئولیت‌های امنیتی خود را به دولت افغانستان نسبت داد، در حالی که از سوی دیگر هیچ تمایلی برای پذیرش هیچ مسئولیتی در قبال امنیت افغانستان یا امنیت خود نشان نداد. وی تاکید کرد که طالبان به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود و همچنین به هیچ کشور دیگری اجازه نمی‌دهد از خاک خود برای اقدام علیه حاکمیت ملی، استقلال و امنیت افغانستان استفاده کند. اعلام بن‌بست در مذاکرات طالبان و پاکستان در شرایطی است که همزمان با برگزاری سومین دور این گفتگوها در استانبول، درگیری‌های مرزی تازه‌ای هم میان مرزبانان افغانستانی و پاکستانی روی داد که در پی آن دو طرف در بیانیه‌های جداگانه مسئولیت آغاز تنش‌ها را متوجه یکدیگر دانستند. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همکار ما آقای حسین‌زاده گفتگوی داشته با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی. نخست از آقای سلجوقی سوال را پرسیده که علت اصلی بن‌بست مذاکرات میان دو طرف چه بوده است؟
اولا که پاکستان خواسته‌هایی داره که شاید ظرفیت اجرایی و میدانی ساختن آنها از جانب امارت اسلامی ممکن نیست، به دلیل این که طالبان پاکستانی بخشی از جریان تحریک طالبان منطقه هستند. به هیچ عنوان بر علیه خود بدون شک طالبان افغانستان اقدام نخواهند کرد. دوم، طالبان پاکستانی به گونه ای واضح در طول سالهای گذشته و رهبری امارت اسلامی بیعت داشتند، شهید دادند، با کنار آنها جنگ کردند. اما حالا چگونه می شود امارت اسلامی افغانستان تعهد کتبی بسپاره که تمام طالبان از پاکستان، طالبان پاکستانی تی تی پی به افغانستان مقید شوند و به هر عنوان از تمام فعالیت های نظامی خود که خواهان ایجاد یک امپراتوری کلان اماراتی و اسلامی در منطقه هستند باز گذاشته شود؟ این جریان یک جریان ایدولوژیک است و صرف سیاسی و اقتدار گرایانه در این منطقه از طریق ایدئولوژی میخواهند نفوذ و سیطره داشته باشد. بخش از نیروهای خود را به هیچ عنوان محدود نخواهند کرد، به زعم این که میگویند آنها پاکستانی هستند، موضوع داخل پاکستان است. دوم، حکومت پاکستان میخواهد که تمام نه تنها تحریکات بلکه ساحه سرحدی افغانستان به عنوان یک خط رسمی حداقل برای به خاطر توقف همین جنگ مورد قبول قرار بگیره و امنیت دو طرف این سرحد تعهد سپارده شود، از جانب نیروهای سرحدی هر دو جانب تأمین خواهد شد. افغانستانی که به هیچ عنوان این خط سرحدی را یک خط فرضی می‌دانند می و در ضمن این را دیورن می‌گویند، همان خطی که به هیچ عنوان به عنوان یک خط رسمی میان دو کشور نیست. لذا پاکستان چنین ادعاهایی داره که برای اجرایی ساختن از برای افغانستان قطعا مقابل قبول نخواهد بود و توان اجرای ساختن آن نیست، به دلیلی که همان تحریک طالبان پاکستانی یک جنبش و یک خیزش کاملا قبیلوی ایدئولوژیک هست که میان مردمان دو طرف همین سرحد فرضی یا خط دیوران هم نفوذ دارن، هم قوم دارن، هم انرژی و جایگاه دارن. به خاطر برای امارت اسلامی این سخت خواهد بود بر علیه خود هر گونه خط بدهد که گویا مانع اجرای آنها در حوزه فعالیت‌های نظامی به پاکستان خواهد شد.
خب با توجه به چنین شرایطی مشخص هست که خط قرمز پاکستانی‌ها حمایت نکردن حکومت طالبان افغانستان از تی تی پی هست، فکر میکنین با چنین شرایطی روزها و هفته‌های آینده ما چی پیش رو خواهیم داشت؟
بدون شک اگر این قضیه به بن‌بست شود و چنین تعهد از جانب امارت اسلامی داده نشود، پاکستانی ها برای از اونا یک بحث کاملا خب اعتباری در منطقه و در داخل پاکستان است. پاکستان، حکومت پاکستان اگر از مواضع خود اندک عقب نشینی بکنه، هیچ پاسخ برای افکار عمومی در داخل پاکستان هم نخواهد داد. و همان دیدگاه استراتژیک کلانی که برای تأمین امنیت منطقه در طول سالهای گذشته سرمایه گذاری کردن، حالا بر علیه خودشان اقامه شده و معنای شکست امون دیدگاه استراتژیک آنها برای حمایت از گروه های مخالف جمهوریت بوده. لذا مردم پاکستان دیگر از این حکومت رو به هیچ عنوان قبول نخواهند کرد و در برابر اعتراضات و طغیان‌ها شدیدتر خواهد شد. با قوت گرفتن تی تی بی در شمال پاکستان، تجزیه جغرافیایی کشورهای مختلف، شاید پاکستان بخشی از افغانستان، بلوچستان و جاهای دیگه به شدت تهدید بشه. و گمان دینی های هم وجود داره که نقش قدرت‌های کلان در قضیه داخل افغانستان و پاکستان قطعا وارد است و امیدهایی هم که برای هر دو دولت برای ختم این قائله وجود دارد فعلا به مرمس رسیده. احتمال درگیری ها در مرز حل لحظه وجود دارد، هرچند میانجیگرهای مختلف به خصوص قطر و ترکیه میخواهند که هیچ گونه مشکل در این منطقه به وجود نیاید و گونه‌ای به توافق بکنند که آتش بس ادامه پیدا بکنه و تعرضات مرزی کاهش پیدا بکنه تا تنش‌ها به اندازه رقیق باشه. اما آنچه که حکومت پاکستان به صورت جدی به نتایج این جلسه چشم دوخته حاصل نخواهد شد و جنگ احتمالاً به وجود بیاید و این جنگ سبب یک تغییرات کلان در حوزه سیاستگذاران منطقه بگرده و او وقت امارت اسلامی شاید از جانب کشورهای دیگر یا بگونه از کشور هند و کشورهای دیگر مورد حمایت جدی قرار بگیره، یک بحران کلان منطقه‌ای به وجود بیاید. در صورتی که این توافق به نتیجه و بگونه ای که هر دو جانب آن قناعت کنند نرسه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. گفتگویی بود با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، درباره علل بنبست مذاکرات حکومت طالبان و پاکستان. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. ولسوال مشهد مقدس از فعالیت 300 شرکت افغانستانی در این شهر خبر داد و بر تقویت همکاری‌های اقتصادی هم تاکید کرد. سید حسن حسینی در همایش سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به اشتراکات فراوان دو ملت ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف گفت 300 شرکت افغانستانی بر همین اساس در مشهد مقدس فعالیت دارند که نشان دهنده توانمندی سرمایه‌گذاران افغانستان است. و افزود ما آماده ظرفیت‌سازی و توانمندسازی مردم افغانستان در همه زمینه‌ها هستیم، چون یک همسایه توانمند موجب توانمندی خود ما خواهد بود. ولسوال مشهد با اشاره به ویژگی های کلان شهر مشهد هم گفت وجود بارگاه منور رضوی قریب به 10,000 کیلومتر وسعت و سکونت 4 میلیون نفر جمعیت در سه بخش مرکزی احمدآباد و رضویه گواهی بر ظرفیت ارزشمند این شهر است. آقای حسینی از برگزاری جلسات ماهانه با نمایندگان مجلس هم خبر داد و اعلام کرد این آمادگی وجود دارد تا در حوزه سرمایه گذاری خارجی به خصوص اتباع افغانستانی از طریق انتقال مسائل آنان به نمایندگان مجلس تسهیل کننده و اصلاح کننده قوانین در صورت نیاز باشیم. نشست مشترک فعالان اقتصادی افغانستان با حضور محمد فتح‌علی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند و علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل و میزبانی دکتر محمد سعید اربابی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار برگزار شد. این نشست با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان ایران، افغانستان و هند از طریق منطقه آزاد چابهار برگزار گردید. سفیران ایران در هند و افغانستان با اشاره به جایگاه راهبردی چابهار در اتصال کشورهای منطقه به آب‌های آزاد بر اهمیت نقش این بندر در تحقق همکاری‌های اقتصادی چند جانبه تأکید کردند و چابهار را حلقه ارتباطی حیاتی برای توسعه روابط اقتصادی ایران، افغانستان، هند و سایر کشورهای آسیای مرکزی دانستند. از جمله مباحث مطرح شده در این نشست میتوان به بررسی ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار، رفع موانع تولید، تسهیل تجارت منطقه‌ای، تأسیس شرکت‌های لوجستیکی و بیمه‌ای، ایجاد پیوند میان بخش‌های خصوصی دو کشور، امضای توافقنامه‌های تهاتر کالا، ارتقای جایگاه چابهار در ارتباطات سه جانبه، صدور مجوز تردد کامیون‌ها بین ایران و افغانستان، برگزاری دوره‌های مشترک دانشگاهی میان ایران و هند، حذف ویزای توریستی و صدور ویزای چند بار ورود اشاره کرد. در پایان نشست بر تعریف افق روشن و امیدوار کننده برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان سه کشور تأکید شد. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده با استفاده از 270 میلیون دلار کمک بانک انکشاف آسیایی، ارائه خدمات صحی به حدود 23 میلیون نفر در افغانستان گسترش یافته و حفظ می شود. یونیسف اعلام کرده این بودجه خدمات مراقبت‌های صحی را در 1300 مرکز بهداشتی تضمین خواهد کرد. در گزارش این سازمان آمده است که یونیسف با این بودجه ارائه خدمات بهداشتی اصلی از جمله سلامت و تغذیه مادران، نوزادان و اطفال، واکسیناسیون، خدمات سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی، تداوی بیماری‌های واگیردار و غیر واگیر و مراقبت‌های صحی عاجل را حفظ خواهد کرد. همکار ما زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود بیشتر به این موضوع پرداخته، دعوت میکنم بشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که خدمات صحیش را با 23 میلیون افغان در 17 ولایت کشور گسترش داده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که با استفاده از 270 میلیون دلار آمریکایی کمک بانک توسعه آسیایی، ارائه خدمات صحی و حدود 23 میلیون نفر در افغانستان را گسترش داده است. یونیسف نوشته این بودجه خدمات مراقبت‌های صحی را در 1300 مرکز صحی تضمین خواهد کرد. یونیسف در گزارشش افزوده که این تعداد افراد در 17 ولایت افغانستان از ارائه خدمات ضروری صحی بهره مند می‌شوند. این سازمان تصریح کرده با این کمک میتوان اطمینان حاصل کرد که حدود 23 میلیون افغان با مراقبت‌های صحی اولیه با کیفیت در نزدیک محل سکونت خود دسترسی دارند. در گزارش این نهاد سازمان ملل متحد آمده است یونیسف با این بودجه ارائه خدمات صحی اصلی از جمله سلامت و تغذیه مادران، نوزادان و کودکان، واکسیناسیون، خدمات سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی، تداوی مریضی‌های ساری و غیر ساری، مراقبت‌های صحی عاجل را حفظ خواهد کرد. محمد هاشم و حاج پزشک در این باره می‌گوید.
و افغانستان ضرورت به کمک‌های بسیار زیاد عاجل و جدی ضرورت دارد، خصوصا در بخش مادران، نوزادان و اطفال، همچنان بخش‌های دیگه مانند سرطان، توبرکلوز و دیگر امراض ساری بسیار زیاد ضرورت داریم به کمک ها. افغانستان نیاز به این کمک ها دارد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان گفته است برغم دستاوردها هنوز 1/4 افغان ها به مراکز صحی در نزدیکی محل سکونتشان دسترسی ندارند. این سازمان مشکلات عمده فراراه دسترسی به خدمات صحی را کمبود مراکز صحی در مناطق دورافتاده، کمبود دکتران و کادرهای صحی و عدم دسترسی مردم به خدمات ترانسپورت.